ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دبیر کل ناتو میگوید روسیه به اوکراین حمله میکند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. و سرگئی لاوروف به ناتو هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که روسیه به رغم ارائه طرح صلح کماکان در حال حمله به اوکراین است. او در آستانه نشست ناتو در ویلز در واکنش به طرح صلح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورهای عضو ناتو از صلح استقبال می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد واقعیت رخدادهای شرق اوکراین است. او در همچنین درباره گروه خلافت اسلامی گفت که اگر عراق از ناتو درخواست کمک کند، این ائتلاف نظامی مسئله را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. نشست ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور رهبران و مقام‌های عالی رتبه 28 کشور عضو ناتو برگزار می‌شود. بحران شرق اوکراین، قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا داعش و انتخابات افغانستان موضوع‌های اصلی این نشستند. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت که در راستای یک طرح صلح گام به گام برای پایان دادن به نبرد ارتش کشورش با جدای طلبان شرق اوکراین روز جمعه دستور آتش بس صادر خواهد کرد. او که در حاشیه نشست ناتو سخن می گفت افزود که این آتش بس مشروط است و پیش از مذاکرات روز جمعه در مینسک صادر خواهد شد. در مذاکرات روز جمعه نمایندگان دولت اوکراین با حضور نمایندگان روسیه، سازمان امنیت و همکاری در اروپا با جدای طلبان دیدار خواهند کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت در این سازمان را ندهند. به گزارش رویترز آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا انتقاد کرد و گفت که این کشور به دنبال تحمیل سیاست هایش در جمهوری سابق شوروی است. نشست دو روزه سران ناتو با تمرکز بر بحران شرق اوکراین از امروز پنجشنبه در ویلز آغاز شده است. قرار بود پیش از آغاز نشست پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. به جز بحران اوکراین، دو موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و خروج ناتو از افغانستان هم در دستور کار این نشست دو روزه قرار دارد. بنابر اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده تا روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کنند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان، معاونان و مشاور وزارت خارجه، این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهایی با همتایان خود در گروه 5 علاوه یک خواهد داشت. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع هسته‌ای تا آذر ماه تمدید شود. و سرانجامی که در حالی که تعداد قربانیان ویروس ابولا به 1900 تن رسیده، سازمان ملل اعلام کرد که برای مبارزه با این بیماری در غرب آفریقا به 600 میلیون دلار نیاز دارد. این بیماری کشنده همکنون به کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال رسیده است. 18:34 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری و سایر بخش‌های خبری امروز همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و با یک برنامه محیط زیست دیگه با شما خواهم بود. بیابانزایی در 34,000 هکتار از زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه.
تئوری‌های زیادی، طرح‌های بسیار زیبایی گذاشته شده ولی هنوز شروع نشده.
و نجات یک خرس قهوه‌ای دیگه از یک گروه نمایش موتورسواری در اصفهان.
مخاطبی نداشته، خود مسلماً یک هاست که استفاده نخواهند کرد از طرفش.
یک خانه، یک زمین.
هفته ها از خبرهای مربوط به اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه میگذره، اما مسئولان میگن هنوز بودجه 120 میلیارد تومانی برای احیای 34,000 هکتار از بیابانهای اطراف دریاچه اختصاص پیدا نکرده. معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع پرویز گرشاسپی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد 300,000 هکتار بیابان جدید در اطراف این دریاچه تولید شده. قرار بود بر اساس درخواست کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 93 که 6 ماه از اون گذشت، یک دهم این میزان یعنی حدود 34,000 هکتار بیابان زدایی بشه. تأخیر در اختصاص این میزان اعتبار و بودجه برای نجات دریاچه ارومیه به کنار. برخی از کارشناسان معتقدند قبل از شروع این پروژه باید یک سری فعالیت‌های سلسله‌وار انجام بشه تا فضا و شرایط برای نجات دریاچه آماده بشه. ویژن کوشان، زمین‌شناس و پژوهشگر و کارشناس محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که برای نجات دریاچه ارومیه تحقیق و تلاش می‌کنه، میگه چند بار به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایران سفر کرده تا از نزدیک در جریان شرایط این دریاچه باشه.
یکی این مسئله فاضلاب حوزه آبریز دریاچه است. تقسیمات دیگه هم داره، مثلا ما فاضلاب منزل داریم، فاضلاب های شیمی داریم که از کشاورزی میاد که باید اینو کمش کرد، فاضلاب کارخونه‌ای داریم، فاضلاب بیمارستانی داریم. اینها باید دقیقا بررسی بشه. فقط مدیریت آب نیست که مهمترین چیز به عقیده من بررسی میزان آلاینده هاست، پایین آوردن هرچه بیشتر گازهای گلخانه‌ایه، چون اینها باعث میشه که حرارت بره بالا و بارون کم داشته باشیم. مسئله بیشتر نمک‌هایی که اونجا رسوب کرده، 10 میلیارد تن نمک. حالا ما چقدر آب باید بریزیم تو این دریاچه تا بتونیم تراز اکولوژیکی خودمونو که قرار گذاشتن 1274 متر و الان 3.75 متر 3.80 متر پایین اینه بخوایم بیاریم اون. خب اول این نمکان باید حل بشه دیگه. آیا درباره این ما بررسی کردیم که ما میرسیم به غلظت 220 یا به پایین تر 200؟
مسئولان و کارشناسان معتقدند ریزگردهای نمکی بیابانهای اطراف دریاچه ارومیه زندگی ساکنان این مناطق رو تهدید میکنه. پرندگان مهاجر دیگه به این بخش نمیان و تنها جانداران این منطقه نمکین از بین رفتند. برخی کارشناسان از سدسازی غیر اصولی نادرست، برداشت آب زیاد و استفاده بیرویه آب در کشاورزی منطقه به عنوان مهمترین دلایل خشکی این دریاچه یاد میکنند. دلایلی که البته در مجموع به مدیریت نادرست آب در این منطقه مربوط میشه. مسئولان میگن احیای دریاچه ارومیه برنامه 10 ساله است و بر اساس چیزی که تغییر الگوی کشت، اجرای طرح‌های آبیاری پیشرفته و انتقال آب میان حوزه‌ای نامیده شده پیاده خواهد شد. بیژن کوشان که دکترای محیط زیست و زمین شناسی از دانشگاه کلن در آلمان داره و سفرهای پیاپی به ایران و منطقه مربوط به دریاچه ارومیه داشته، از پیشنهادی میگه که به کمیته احیا کرده و به عقیده او میتونه به نجات دریاچه ارومیه کمک کنه.
پیشنهادی کردم که یه مرکز علمی، یه مرکز پژوهشی درست بشه در دو طرف دریاچه و حتما هم از شهروندان و نی از جوانانی که تحصیلاتشون به پایان رسیده در این رشته های مختلف تو این دو مرکز باشن و توسط مونیتورینگ از هم اطلاع داشته باشه. هوا تغییر میکنه، بارندگیمون کمتر شده، حیواناتی که میومدن اونجا به عنوان مهمان تعدادشون کمتر شده، چقدر زاد و ولد اونجا شده، اینا رو همه رو میشه اندازه گیری کرد که بتونیم کنترلش بکنیم.
مسئولان اعلام کردند که 60,000 چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود داره. مقام های دولتی خشک شدن دریاچه ارومیه رو یک فاجعه ملی مینامند. گفته میشه بیش از 2/3 دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران خشک شده. دولت چند وقت پیش برای نجات این دریاچه روی هم رفته 24 مصوبه تصویب کرد که این بندها البته هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
یک خانه، یک زمین.
دیوار مرگ نامیه که در بعضی از شهربازی‌ها و نمایش‌های محلی و معرکه‌گیری در بعضی از شهرها شنیده میشه. دیوارهای یک استوانه چوبی که موتور سوار چرخ میزنه و مردم براش از بالا پول میریزند و تشویقش میکنند. حالا تصور کنید یک خرس برای کامل کردن این هیجان و تشویق بیشتر تماشاگران به مجموعه اضافه بشه. اتفاقی که در اصفهان افتاده. این خرس قهوه‌ای ماده همراه با یک میمون و مار در پارک ورزنه در شرق اصفهان در این بازی حضور داشتند تا به گفته گردانندگان هیجان رو بالا ببرند. خرس در یک قفس فلزی درون این استوانه چوبی با قطر 6 متر نگهداری میشد، با قفلی بزرگ بر گردن و دندانهای کشیده شده. هر شب و هر روز ساعتها با زوزه بلند موتور و صدای ناهنجار دیوارهای چوبی فریاد میزد. این خرس از این گروه کوچک محلی گرفته شد به دلیل اینکه عکس‌هایی از او در قفل و زنجیر در حال زرش کشیدن با صدایی که میشنید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از این بود که سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست اصفهان واکنش نشون داد و خرس به تهران منتقل شد. این خرس ماده قهوه‌ای به کلینیک حیات وحش پردیسان، مرکز تخصصی تیمار و درمان گونه‌های جانوری وحشی در تهران رسانده شد، جایی که ایمان معماریان دامپزشک اون هست و این خرس هم مثل ده‌ها حیوان آزاردیده زیر نظر اوست. به گفته او حال خرس خوب میشه چون سن کمی داره، هرچند که اعصاب و روان جسمش به شدت آسیب دیده.
خرس‌های قهوه‌ای رو تنها راهی که میشه از طبیعت جداشون بکنن، این افرادی که حالا شکارچی و قاچاقچی هستن، اینه که وقتی که خیلی کوچیکن مادرشون کشته میشه و این خرس‌ها از طبیعت گرفته میشن و بعد از اون دیگه ارتباط برقرار کردن باهاشون خیلی کار آسونی نیست، مگر اینکه دندوناشون رو از بین ببرن یا اینکه وقتی از مدت‌ها قبل یه زنجیر رو گردنش ببندن تا وقتی بزرگ شد بتونن کنترلش بکنن، جابجاش بکنن با اون زنجیر. و خب این خرس هم استثنا نبوده و مدت‌های مدیدی یه زنجیر قفل گردنش بوده که باعث شده آسیب ببینه به شدت دور گردنش. ما وقتی بیوشش کردیم برای اینکه انتقالش بدیم به مرکز بادپروری، اون قفل رو جدا کردیم. زخمش قابل درمانه، فقط خود دندونه پایینش از بین رفته به طور کامل.
یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از حیات وحش کشوره، هرچند که این سازمان و اداره های اون در شهرهای کوچک و بزرگ گفتند به خصوص با تهدید برخی گونه های کمیاب حیوانات در کشور، برخورد با باغ وحش ها و سیرک ها و شکارچیان غیر مجاز رو در دستور کار خودشون قرار دادند. اما به گفته بعضی از فعالان حقوق حیوانات، این برخورد بیشتر در شرایطی پیش میاد که موضوع حیوان آزاری در یک محل مشخص رسانه‌ای بشه. روشی که درباره این خرس قهوه‌ای، شیرهای سیرک در قشم، خرس و میمون سیرکی در تبریز و بقیه شهرها اتفاق افتاد و بلافاصله حیوانات از آنها گرفته شد. ایمان معماریان میگه روند نگهداری این حیوانات در این مکانها غیر قانونیه.
اکثر این گونه ها گونه های خاص هستن، مختص ایرانن و اکثرشون در معرض خطر هستن. جدا کردنش از طبیعت خودش غیر قانونیه. چه برسه به اینکه حالا بخوای ازش سوء استفاده هم بکنی توی همچین مراکز. خیلی نمیشه بهشون گفت سیرک، ولی حتی سیرک هایی هم که توی ایران هستن این کار رو اگر انجام بدن که همشون رو انجام میدن کاملا این غیر قانونیه. این مثل یه بیقانونی که روتین شده باشه، بیقانونی که از بس انجام شده خیلی به چشم سازمان هم شاید نیاد، ولی بدون شک سازمان محیط زیست میدونه و میبینه این اتفاقات رو. ولی اینکه چرا برخورد نمیکنه و از این قدرت قانونیش استفاده نمیکنه، شاید به دلیل این باشه که توانش رو فعلا نداره، یا اینکه انقدر این کار انجام شده که دیگه روتین شده، یا نمیخواد یا ناتوانه در اینکه بخواد جلوشو بگیره. بعضیاشون زیرشون خیلی بیشتر از سازمان محیط زیست.
این خرس ماده قهوه‌ای که از زمان توله بودنش اسیر شده فقط یک نمونه از ده ها خرس یا حیوان دیگه‌ای هست که برای جمع شدن تماشاگر بیشتر و افزایش شور و هیجان به مراسم آزار می‌بینه. تماشای دار زدن یک بزمجه در یک شهر کوچک و به زنجیر کشیدن ده ها شیر بالغ در یک قفس تنگ و کوچک در یک سیرک سیار دیگه بین بعضی از مردم همچنان طرفدار داره. عکس‌های این تماشاگران در فضاهای مجازی منتشر میشه که برای دیدن این حیوان آزاری هزینه میکنند. ایمان معماریان که کارش رسیدگی به حیوانات آسیب دیده در کلینیک حیات وحش پارک پردیسانه تا حیوانات بعد از مراحل درمان به زیستگاه‌های اصلیشون برگردن، میگه هنوز برخی از مردم ایران واقعا نمیدونند که حیات وحش کشور چه زخم‌های کاری برداشته که دیگه قابل درمان نیست.
اگر مخاطبی وجود نداشته باشه برای اینکه بره و آزار حیوانا رو ببینه و از عذاب کشیدن حیوانا لذت ببره، خب مسلماً اینها هم این کارو نخواهند کرد.
به گفته بسیاری از تلاشگران حقوق حیوانات، تا زمانی که کسانی برای دیدن آزار هر جانداری بلیط بخرند و به جای اطلاع رسانی به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد یک جریان غیر معمول طرفدار این شرایط باشند، کودکان هم هیچ سهمی در نگهداری و دلسوزی برای حیات وحش کشور نخواهند داشت و این زنجیره تکرار خواهد شد. نظر خودتون رو در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور برخورد با حیوانات در سیرکا در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com